وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که امتی که بر محور امام علیه السلام امام حق شکل میگیرن چه مختصاتی دارن، این در قرآن مفصل ازش بحث شده. عنایت دارید این بحثی که ما الان داریم طرح میکنیم که بحث دوتا جریان امامت و امتسازیشون، خصوصیات امامشون، طرحشون، دامنه طرحشون و عرض کنم نسبت بین امام و امتش، نسبتی که بین خود درون امت، بین آحاد امت با هم دیگه وجود داره، در جبهه حق و در جبهه باطل بخش عمده ای از قرآن هست. یعنی یکی و دوتا و ده آیه نیست. این حدیث نورانی که از ائمه مکرر نقل شده، از جمله از امیر المؤمنین که گاهی فرمودن قرآن 4 بخش داره معارفش، ربع هوفینا، یکی از 4 بخش معارف قرآن در باب ماست، یکی از 4 بخش معارف در باب دشمنان ماست، بعدم یک ربعش هم مثلا احکام، یکی از بخش از معارف قرآن هم امثال و مثلهای قرآنه، که البته مقصود از این 4 قسم، 4 قسم مساوی نیست، یعنی 4 بخش معارف قرآن. در بعضی از روایات 3 بخش کرده، فرموده ثلث هوفینا و فی من احب بنا. از 3 بخش معارف قرآن، یه بخشش در باب ما و محبین ما، و ثلثه فی عدو بنا و عدو من کان قبلنا، یکی از 3 بخش معارف قرآن در باب دشمنان ما، یک سومش هم فرمودن احکام است و مثلهای قرآن. قرآن این مثلهای دیگه لطایفی هم است، بعضی اصلا کتاب مستقل دارن در باب امثال قرآن. یکی از 3 بخش معارف قرآن امثال قرآن، این مثل هاست. علایال این بحثی که ما تقدیم میکنیم خدمتتون، یک بخش از 3 بخش معارف قرآن مربوط به جبهه ائمه حق و امتشون هست، در اونجا نسبت این امام با خدای متعال، با وحی الهی، با علوم الهی، نسبتشون با امت، دامنه طرحشون، خیلی حقایق لطیفی بیان شده. حالا یکی از آیاتی که تقدیم می‌کردیم که از خصوصیات امتی که بر محور امام حق شکل می‌گیره درش بحث شده، این آیات مبارک سوره آل عمران هست. حالا البته آیه باید در سیاق آیات قبلی معنا بشه، من رفعیت می‌کنم، از خود این آیات شروع میکنم. عرض کردم در آیه 101 خدای متعال میفرماید و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی معتصم به خدا شد، متمسک به خود حضرت حق شد، با قوای خودش متوسل به ساحت الهی شد، این قطعا به راه مستقیم هدایت شده. فقط هدی الی صراط مستقیم. این دستور اوله، البته سیاق داره، عرض کردم. در روایات ذیل این آیه، آیه رو تطبیق کرده به ائمه معصومین علیهم السلام. اما نکته این که ائمه هدات معصومین معصوم هستند، نکتهش همینه. الامام هو المعتصم بالله، امام معتصم به خداست، ان جمیع ما کره الله. امام اگر معصوم است، نقطه اسمتش همین اعتصام بالله. کسی که معتصم بالله شد اسمت پیدا میکنه دیگه، هیچ عاملی در او اثر نداره. کما اینکه خدای متعال عزیزه، او هم عزیز میشه، هیچ چیز در او نفوذ نمیکند الا فرمان خدای متعال. میشه مقام اسمت. مقام اسمت یعنی مقامی که تمام فعل و ترک او بر اساس امر و نهی خداست. ازا در یه روایت دیگری وقتی اسمت ائمه رو توضیح میده، بود معصوم المعتصم به کتاب الله، یعنی همون المعتصم به الله، یعنی اراده او با کتاب الهی حرکت میکنه، با طرح خدا حرکت میکنه، با برنامه خدا حرکت میکنه. ازا ائمه علیهم السلام میفرمودن ادله قول ما رو یا مثلا فعل ما رو بپرسید تا ما از قرآن براتون بگیم. چرا این حرفو میزنیم؟ چرا این اقدام رو میکنیم؟ امام المعتصم به کتاب الله. پس این نکته اول که خدای متعال میفرماید یک انسانهایی هستن، اینا المعتصم به الله هن. حالا با فاصله یک آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، به مؤمنین خطاب میکنه، میگن مواظب باشید که تقوای الهی رو اونچنان که شایسته است رعایت بکنید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، وقتی از دنیا میرید مقام تسلیم داشته باشید، مسلم حقیقی باشید. این اسلامی که بعد از حق تقوا آمده، این شهادتین نیست، اون همون مقام تسلیم محضه که عرض کردم حضرت ابراهیم بعد از اون مقامت از خدای متعال میفهمد وجعلنا مسلمین لک، این اسلام شهادتین نیست، اون حقیقت تسلیم به امر الهی است. فهمت شما مؤمنین اتقوا الله حق تقاته، اون تقوایی رو که شایسته حضرت حق است داشته باشید، که در بعضی روایات دیدید فهمت مصداق این اتقوا الله حق تقاته معصومه. فرمود حق تقوا این است که آدم طاعتی بکنه که درش مطلقاً معصیت نباشه، شکری که درش مطلقاً کفران نیست، ذکری که درش مطلقاً غفلت نیست، و این جور ذکر و شکر و طاعت مختص به معصومه. زا در بعضی روایات داره وقتی این آیه شریف نازل شد اتقوا الله حق تقاته، مسلمان ها آمدن به حضرت عرض کردن یا رسول الله این بیش از ظرفیت ماست، اتقوا الله حق تقاته صلی الله علیه و آله و سلم. بعد این آیه نازل شد که اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتون. این اتقوا الله حق تقاته که عرض شد، این یک منظومه ایست از تقوا که بر محور امام جبهه حق شکل میگیره. او اتقوا الله پرچمدار اتقوا الله حق تقاتهیه، کسانی که در دامنه او تقوا انتخاب میکنن متقین میشن، اونها هم به اندازه ظرف خودشون میرسن به این امر. غفلت اونهایی که خیال میکردن این آیه را مستقیما از اونها خواستن، این بوده که خیام کردن خودشون مستقیم باید به این مقام برسن. اتقوا الله حق تقاته، ممکنه کسی بگه خطاب به معصومه، ولی اونایی که تو دامنه معصوم راه میرن از همین تقوا به اندازه ظرف خودشون برخوردار میشن. این اتقوا الله حق تقاته برام معنی راه رفتن با معصومه، برام معصوم معنای خودشو داره. معصوم وقتی اتقوا الله گفته میشه یعنی با طرح خدا راه برید، با مشیت الهی راه برید، همه فعل و ترکتون با کتاب خدا باشد. به ما که میگن اتقوا الله حق تقاته یعنی با معصوم راه برید، از معصوم جدا نشید. حق تقوا همینه که آدم فعل و ترکش با معصوم باشه، همه اقداماتش در طرح امام باشه، بیرون از اون برنامه عمل نکنه. این میشه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم. برای امام مسلم بودن به تسلیم به الله بودنه، برای ما مسلم بودن به تسلیم به امام بودنه. ما اگر بخوایم به مقام اسلام برسیم باید تسلیم محض امام باشیم. فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ایمان به اللهه، ولی اینا مؤمن نمیشن امت تو حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان به الله وقتی در امت تو کامل میشه که تسلیم محض تو باشن. اگر تسلیم شدن مقام ایمان پیدا میکنن. پس بنابراین بناست یه امتی ساخته بشه که این امت در مسیر مستقیمن، در صراط مستقیمن، اهل تقوان، اهل تسلیمن. این یه قله ای داره، قلهش امامه که معتصم به الله، حق تقوای الهی رو رعایت میکنه، تسلیم محض خدای متعال از اون عالی ترین درجه تسلیم رو نسبت به امام، به حضرت حق داره. به ما که نوبت میرسه میفهمد واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. امام معتصم به الله، شما معتصم به حبل الله بشید. عرض کردم این حبل الله اضافه به الله تبارک و تعالی که میشه، یعنی تمام رشته های الوهیت خدای متعال در این حبله. اگر میخواید متمسک به اون رشته ها بشید، خدای متعال الله دیگه، الله تبارک و تعالی اون اسم جامعی است که همه اسماء خدای متعال فرع بر اوست. بنابراین این صد و چند اسمی که از خدای متعال در قرآن برده شده، حی و قیوم و صمد و احد و مالک و سمیع و بصیر و قوی و این اسمایی که هست، همه از فروع اسم الله هست و با همین عالم اداره میشه دیگه. اسمایی که التی ملعت ارکان کل شی، این اسماء الهی همه در اسم الله خلاصه میشن. حبل الله یعنی اون رشته‌ای که تمام اسماء الهی درش هست. شما معتصم به این حبل بشید، اون حقیقتی که حبل متصل بین شماست، حبل ممدود بین شما و خدای متعال. شما اگر بخواید معتصم به الله بشید، بعد معتصم به این حبل بشید. اعتصمو به حبل الله. وقت این رشته‌ای که خدای متعال بین ما و خودش قرار داده، رشته الوهیت، این حبل یه حبلیست که همه امت میتونن دورش جمع شن. ظرفیت داره یک امت مسلمه بسازه حول این حبل، حول این رشته الهی که خود او معتصم به الله، خود او تقوای الهی رو داره، حق تقاتهی. درسته؟ خود این امام علیه السلام مسلم حقیقی است بر محور این حبل الهی که مقام اعتصام به الله، مقام تقوا، مقام تسلیم محض رو داره، یه امت مسلمه درست میشه. همونی که در دعای حضرت ابراهیم بود، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. امت مسلم چه جوری درست میشه؟ بر محور امامی که معتصم به الله، مقام عصمت داره، مقام تقوای حق تقاتهی داره، مقام تسلیم محض داره. بر محور این امام که حبل الهی است، رشته بین ما و خدای متعال، تمام اسماء الهی در او خلاصه شده، بر محور این امام یه تجمع میشه درست کرد، یه امت مسلم میشه درست کرد، یک جمع مسلم که همه حیاتشون تسلیم در مقابل خدای متعال باشه، همه حیاتشون تقوا باشه، تمام حیاتشون اعتصام باشه. امتی که اگر واقعا معتصم شدن به امام، همه رشته های حیاتشون معصوم میشه. بعضی تعبیر بلندی من ازشون دیدم، فهمودن اون چه در بهشت اتفاق میفته اینجور نیست که مؤمنین تو بهشت مجبورن. آدم تو عالم دنیا اختیار داره، با اختیار خودش خدا رو بندگی میکنه. این موجود صاحب اختیار که این امانت الهی در دست اوست، خیلی امانت قیمتی است دیگه. این موجود صاحب اختیار روز قیامت میشه مجبور این امانت ازش میگیره، میشه سنگ و چوب. اینطوری نیست. ما وقتی بریم تو عالم قیامت و بهشت، اختیارمون بلوغ پیدا میکنه. منتها نکته اونجاست، به حدی وقتی از این مسیر دنیا و برزخ و قیامت مؤمنین عبور میکنن، تو آخرین صحنه ها تو قیامت تطهیر میشن، صفات رذیلشون پاک میشه، بعد وارد بهشت میشن، به حدی حول امامشون متجمعن که یک نظام معصوم درست میشه. همه چی اونجا در مقام عصمته. اصل عصمت مال امام هست دا. چون اونجا اعتصام به امام کامل میشه، تمام کسانی که تو بهشت میرن حول امامشون در ظرف خودشون پاکن. تو بهشت هیچ گناهی نیست، هیچ خطایی نیست، هیچ غفلتی نیست. نه اینکه مجبور میشیم ما، اینکه خیلی بده، یه موجودی که خدا مثلا این امانت رو بهش داده اونجا میشه موجود سنگ و چوب و گل و خاک، ما رفعت پیدا میکنیم وارد بهش میشیم، به یه بلوغی میرسیم که دیگه اونجا همه گویا همه تو ظرف خودشون، یکایک اهل بهش گویا همشون معصوم هم. گناه ازشون سر نمیزنه، خلافی سر نمیزنه. بناست یه چنین امتی بر محور امام درست بیه. واعتصموا بحبل الله جمیعا، که عرض کردم یک تجمع، یک دو بحبل الله. این اعتصام در ظرف خود ما، ما رو معصوم میکنه، ما رو پاک میکنه. ائمه اسمت المعتصمینن، اگر کسی به امام معتصم شد در ظرف خودش پاک میشه. این اول خصوصیت امتی است. امتی که حول امام حق شکل میگیره، امامشون المعتصم بالله، امامشون المتقونه، اونم اتقوا الله حق تقاته، امامشون امام مسلمینه، تمام حقیقت تسلیم در او خلاصه میشه. این امامی که معتصم بالله، حالا میشه حبل الله. به ما میگن حالا به این حبل معتصم بشید، اینجوری امت درست میشه. تجمع هم داشته باشید، یعنی روابطتون با هم هم بر محور امامتون باشه، دوستیاتون، محبتاتون، فداکاریاتون، حتی اگر دشمنی با دشمن میکنید همه برگرده به این امام. اعتصموا بحبل الله جمیعا، تجمع و امت حول امامتون درست کنید. خب بعد میفرماید که ولا تفرقوا، از حول این امام پراکنده نشید. عرض کردم همه کس ظرفیت ایجاد تجمع نداره، نمیشه بر محور ائمه زلالی امت پایدار درست کرد. اونا ظرفیت جمع کردن رو ندارن. اونا میتونن تو دنیا بر محور بت‌هایی که به پا میکنن یه مودت‌های دنیایی درست کنن، یه تجمع دنیایی درست کنن، اما ظرف امامت اونا، ظرف یک ایجادی یک امت پایدار که در قیامت هم اینا یه امت باشن، چنین ظرفی نیست. لذا از دوروبرشون تو قیامت پراکنده میشن. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، ائمه از پیروانشون تبری میجوین، اونا هم از ائمهشون تبری میجوین. ظرفیت این که حولشون حتی یه امت فاسق پایدار شکل بگیره ندارن. بله یه روابطی درست میکنن، عرض کردم خلط درست میکنن، یه دهی خلیل هم میشن، الاخلا یوم ازن بعض عمل بعضن عدو، ولی تو قیامت این تبدیل میشه به عداوت. یه مودت های دنیایی درست میکنن، اوسانم مودتم بینهم فل حیات دنیا، ولی در یوم القیامت یلعنو بعضهم بعضا، این روابط تبدیل میشه به لعن. اون امامی که میشه بر محور او یک جمعی درست کنی و با اعتصام به او یک جمع پایدار درست میشه، اون امامیست که خودش المعتصم بالله، اون امامیست که اتقوا الله حق تقاته، اون امامیست که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اون در مقام تسلیم محض وقت لذا میتونه یه امت پاک، یه امت متقی، یه امت مسلم بسازه، امت مسلم، اینجوری درست میشه. بعد خدای متعال میفهمد که وذکروا نعمت الله، خدای متعال یه نعمتی یک بار به شما داد، اون نعمت رو فراموش نکنید. وذکروا نعمت الله، اون نعمت در روایت داره وجود مقدس نبی اکرم بود، این نعمت از عالم بالا آمد، این نعمت چه کرد با شما وقتی این نعمت آمد؟ وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم، شما با هم روابطتون روابط عداوت بود، این روابط عداوت رو بر محور این نعمت خدای متعال تبدیل کرد به تألیف قلوب، قلوبتون با هم الفت پیدا کرد، انس قلبی پیدا کردید. ببینید در باب کفار اینه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، قلبها متشتته، علتش هم اینه، وقتی خداها متعدد شد، آله متعدد شد، قلوب هم متعدد میشه. وقتی هر کسی خودش محور خودشه، خودش اله خودشه، من دنبال خودم هستم، دیگری هم دنبال منافع خودش، این قلوب با هم دیگه جمع نمیشن. ولی این قلوب متشتت یه بت‌هایی درست میکنن، حول این بت‌ها با هم دیگه یک الفت و مودت دنیایی پیدا میکنن، یک اوسانی درست میشه، وطن‌هایی که بر محور اونها یه بت دنیا، محبت دنیایی شکل میگیره، محبت الهی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قلوبهم شتا. چرا قلوبشون شتا؟ چون هر کسی دنبال اله خودشه، هر کسی دنبال منافع خودشه. کسی که دنبال منافع خودش هست، وحدت قلب با دیگران نداره. ممکنه یه جایی با هم دیگه یه دستی هم بدن، همکاری هم بکنن، ولی همکاری برای اینه که او به منافع خودش برسه، اون دیگری هم میخواد به منافع خودش. حالا تو دنیای امروز میگن جامعه بازار، میگن هر کسی امکانات خودش رو میاره، رقابت محضه. میگن ایثار و فداکاری باش بازار درست نمیشه، دنبال رقابت محضه. هر کسی سرمایه خودش رو میاره بخواد سود حد اکثری ببره، میخواد هر چه میتوان از دیگران بیشتر به نفع خودش کسب کنه. به این میگن باز جامعه بازار. خب اگر هر کسی دنبال منفعت حد اکثری خودشه، دیگه الفت قلب با دیگری نداره. بازاری های قدیم ما نقش شده اینا، وقتی تو بازار می آمدن اگر امروز به اندازه نیاز خودش فروش کرده بود، مشتری که می آمد ارجاع می داد به همسایه بغلی، می گفت من به اندازه نیاز امروزم فروش کردم، این آقا فروش نکرده، بید ازشون بخرید. این یه رابطه بازاره. یه رابطه هم اینه که من دنبال منافع 100% خودم هستم ولو به ورشکست کردن رفیقم. این میشه جامعه بازار امروز. این جامعه بازاری که میگن یعنی این. به صراحت میگن تو جامعه بازار ایثار و فداکاری و اخلاق و نوع دوستی بی‌معناست. هر کسی باید دنبال منافع خودش بشه تا بازار رشد کنه. این تسریع اونا. میگن این حرص، این حسد، حتی میل به برتری بر دیگران و دیگران رو زیر پای خود گذاشتن تا برسی به قله، میگن این شرط رشد جامعه بازاره. به قول خودشون میگن شرط توسعه، شرط پیشرفت. این یه جامعه است. درش ائتلاف قلب نیست، الفت نیست، تشتت قلوب. علتش هم اینه، عرض کردم هر کسی دنبال منافع خودشه، منافع حداکثری خودشه. یه اموری رو وسط میگذارن سر این ام، با همدیگه یک ائتلاف، یه مودت دنیایی پیدا میکنن. این رشته محبت هم وقتی ظرفش گذشت پاره میشه، گسسته میشه. ولی اونی که بر محور این کلمه نعمت الهی شکل میگیره، بس کرو نعمت الله، وقتی امام میاد، وقتی رسول میاد، این نعمت از عالم بالا نازل میشه. بس کرو نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. بر محور نبی اکرم الفت قلوب شکل میگیره. خود او رشته محبت خداست، ادب نبیه و علی محبته. بعد این رشته رحمت الهی همدیگر رو به هم پیوند میزنه، پیوند رحمت، چون خودش ظرف رحمته. اما شیطان که خودش ظرف عداوته، حدیث عقل و جعل رو عرض کردم، قوای شیطان در مقابل محبت عداوت، دشمنیه. اگر این امامی که میخواد امت بسازه خودش صفت عداوت داره، این که نمیتونه الفت قلب ایجاد بکنه. آخه الفت که همینطوری نیست. این رشته محبت از یه جایی باید بیاد ماها رو به هم گره بزنه، ما به هم ود داشته باشیم. الان شما تو روز عاشورا میبینید این ایام، خب ما به هم دیگه پیوندی داریم، ممکنه هیچ آشنایی هم با هم دیگه جای دیگه نداریم، ولی همین که تو هیئت همدیگه رو میبینیم، ما به هم یه علقه خاصی داریم که حتی گاهی اوقات از علقه خواهر و برادر بالاتره. رشته محبت بر محور امامه. یه رشته‌ای باید الفت و محبت ایجاد کنه. این الفتی که شما در اربعین میبینید که کاری با رنگ و نژاد و قومیت و پیر و جوان ندارن، این رشته باید به یه جایی وصل باشه، باید یه رحمتی تجلی کنه. وقتی اون رحمت تجلی میکنه در قلوب، قلوب با هم عرفت پیدا میکنه. واذکروا نعمت الله، اون نعمت الهی است که میتونه محور الفت قلوب بشه. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. پس اون حبل الله همون نعمته، اون نعمت الهی است که بر محور او ائتلاف قلوب پیدا میشه. در روایت، در نقل دارش در شأن نزول این آیه شریفه که دو قبیله اوس و خزرج با هم رابطه نسلی داشتن، در اجداد آبا با هم شریک بودن، ولی یک قرن بود با هم میجنگیدن سر هیچ و پوچ. واقعا رابطه تبدیل شد به عداوت قلب. وقتی حضرت نازل شدن، این عداوت شد الفت. محبت نبی اکرم، این محبت خود اینا رو به هم گره زد، با هم دیگه شدن حبیب، شدن اخلا، فداکاری برای هم دیگه میکردن. حالا فداکاریاشون رو ملاحظه کردید. این ایثار، این محبت بر محور الفت قلب. این الفت قلب یه محوری داره. محورش چیه؟ واذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. دوم، فاصبحتم بنعمته اخوانا. اون وقت یک رابطه اخوت حقیقی بین شما درست شد، پیوند اخوت. این پیوند اخوت یک پیوند قراردادی نیست. واقعا وقتی ما بر محور نبی اکرم جمع میشیم با هم دیگه میشیم برادر، برادر حقیقی میشیم. ملاحظه کردید در روایات این رو توضیح دادن ائمه علیهم السلام که المؤمن اخو المؤمن. از حضرت سوال کرد آقا گاهی اوقات قصه دارم، هر چی میگه ازم نمیفهمم چرا، حادثه‌ای برام پیش نیومده، مکروهی پیش نیومده. حضرت اون برادر مؤمن قصه دار شده، تو هم قصه دار میشه. خب چجور این قصه منتقل میشه؟ این خط انتقالش کجاست؟ فرمود المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. مؤمن با مؤمن دیگه برادر پدر و مادری هن. یه رشته رحامت حقیقی دارن. اون رشته رحامت حقیقی رو حضرت توضیح دادن، ابوه نور و امه رحمه، از سرچشمه نور و رحمت الهی متولد شدن هر دوتاشون. ریشهشون در اون کلمه نور و رحمته، به یه جا برمیگرده اساسشون. این که حضرت فرمود انا و علیون ابا و حاضر الامه، این یه تعبیر قراردادی نیست. واقعا امتی که بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین ساخته میشه، امیرالمومنین ابوت نسبت به این امت دارن. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوت دارن. لذا این رشته رحامت در روایات ببینید از رشته رحامتی که بین دو تا برادر پدر و مادری شدیدتره. حقوقی که اینجا متولد میشه حقوق شدیدتریه. درسته دو تا برادر از یه پدر و مادرن، حقوقی نسبت به هم پیدا میکنن، قطع ارتباط او قطع با خداست، نهی شده، گناه کبیره است. ولی ائمه فرمودن اصل اون رشته رحامتی که گفتن باش پیوند بخورید وجود مقدس نبی اکرمه. هر کجا این رشته بود شما این رشته رو باید محترم بدونید. لذا عنایت کنید اگر یه جایی برادر تنی انسان، پدر و مادری انسان اون طرف خطه، لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. اگر پدرش هم باشه، اگر با رسول خدا برید باید ببری ازش. اون رشته‌ای که به هیچ وجه نباید قطع بشه رشته اتصال به نبی اکرمه. بر محور نبی اکرم یک اخوت حقیقی شکل میگیره، یک برادری حقیقی شکل میگیره. پس اعتصام است و تألیف قلب است و اخوت. خدا این سوال میخواد توضیح بده. ببینید شما بر محور نبی اکرم همینطوری که اخوت درست نمیشه. مگه اخوت حرف و حدیثه؟ اخوت یه رشته پیوندی میخواد، یه رشته رحمتی میخواد که هر دوی شما رو در بر گرفته، شما رو به هم وصل میکنه. این دو تا ظرف اگه بخوان متصل بشن باید به یه دریایی وصل بشن تا با هم متصل بشن، و الا این دو تا ظرف اصلا جدا هستن. اونی که شما رو به هم وصل میکنه اون دریایی است که شما رو به هم پیوند میزنه. واذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته. دوباره تکرار میشه این کلمه نعمت شما رو تبدیل کرد به برادران، اخوت بینتون برقرار شد. این اخوت حالا حقوقی میاره، ملاحظه فرمودید در روایات گاهی از حقوق اخوان وقتی سوال کردن ائمه فرمودن نمیگیم براتون چون نمیتونید الان عمل کنید. در بعضی روایات دیدید فرمود این حقوق اخوت در اصل ظهور محقق میشه، رعایت میشه. قبل از او که ما گرفتار هستیم در دوره قبل از ظهور اصلا اون حقوق اخوت امکان رعایتش به یک معنا نیست، چون فضا فضای اخوت نیست، فضای ظلمته. این رشته های اخوت هم سست میکنن. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این رشته ها رو به هم میزنن. فهمود این اخوت ها تو عصر ظهور واقع میشه. حضرت سوال کرد ازشون، گفت در محبت ما دست تو جیب هم میکنید؟ حالا من اینجوری ترجمه میکنم، جمع المال باشید، شما نیاز دارید دست تو جیب برادر مؤمنت کنی، اون نیاز داره دست تو جیب برادر مؤمنت تو جیب شما دست کنه، منصف هم باشید، زیاده روی هم نکنید، به اندازه نیازتون بردارید. جمع المال شدید. دیدید بعضی مثلا رفقایی که با هم خیلی صمیمیان اینجوری هم دیگه، ما تو حجره آگاهی دیدیم طلبا با هم یه جیب دارن دیگه، این تو جیب او دست مثلا نمیپرسه تو چقدر از جیب من برداشتی، اون نمیگه چقدر برداشتی. جمع المال هم توی خانواده آگاهی اینجوریه، جمع المال هم دوتا برادر با هم. اصلا حساب کتاب از هم نمی کشن. فرمود اینجوری شدید؟ گفت نه. حضرت فرمود پس هنوز فاصله دارید. فرمودن دوره فعلا دوره اون دوره نیست. دوره مزامله اون رفاقت اصل ظهوره. وقتی اون رشته الفت، وقتی اون حبل الله، وقتی اون کلمه نعمت ظاهر میشه، اون وقت این روابط هم اظهار میشه. الان دوره غیبت اون رشته است، این روابط هم کامل نیست، جامع نیست. علاوه ببینید اونی که باید اتفاق بیفته اینه، اعتصام، اونم اعتصام به حبل الله، مودت، پیوند قلبی، بعد اخوت. بعد می فرماید که و از کنم و اصبحتم به نعمتهی اخوانن و کنتم علا شفا حفرت من النار. شما رو پرتگاه آتش بودید، لبه آتش. دیدید بعضی رودخانه ها که سیل میاد میشوره از زیر دیواره رودخانه رو، یه لبه این بالا باد مونده، پاروش بذاری فرو میزه. این تعبیر همینه. میگه شما تو چه چنین پرتگاهی بودید، داشتید میرفتید تو وادی آتش. وجود مقدس نبی اکرم اون رشته‌ای بود که شما رو از دل آتش گرفت، شما رو بهشتی کرد. این آیه خیلی روشنه. کسانی که ذیل ائمه نار راه میرن، اینا وسط آتشن، لاغل لب پرتگاه آتشن. حضرت اینا رو از آتش گرفت. ولی شاید لطیفه‌ای که تو این آیه هست اینه، این اخوت، این الفت قلب وقتی است که از لبه های آتش جدا بشید. انسان تو اون لبه ها داره راه میره، اون لبه های عداوته. باید شما وارد بهشت بشید تا بهشتی بشید. باید از فضای جهنم دور بشیم تا جهنمی بشیم. عرض کردم امامت ائمه نار در محیط جهنم، جهنم درست میکنه، درهای جهنم با این امامت گشوده میشه به روی این عرض. گاهی لذا از قرآن از خودشون تعبیر میکنه به عذاب مهین. گاهی میفهمد خودشون آتشگیرانه جهنمن، خودشون شعله جهنم رو عرض کنم جهنم رو مشتعل میکنن اینها. اگر انسان رو لبه های جهنم را بره، صفت جهنمی ها درش پیدا میشه، عداوت پیدا میشه. صفت جهنمی ها عداوت. الفت و اخوت مال بهشتی هاست. حضرت شما را از اون محیطی که مشرفه به جهنم بود نجاتتون داد و با این نعمت الهی بعد درتون مودت و اخوت درست شد. این اون چیزیست که محقق میشه. چجوری محقق میشه؟ در محور حبل الله. اون رشته الوهیت و جریان اسماء حسنای الهی این هست که میتونه این پیوند الفت و مودت رو ایجاد کنه. این هست که قبل از این که ما رو به این الفت ها و مودت ها برسونه، الفت قلب و مودت، ما رو از پرتگاه های جهنم میگیره. ولی تو لبه جهنم صفت اخوت پیدا نمیشه که. جهنمی ها صفتشون جهنمی است. دیدید در از این وقتا در روایت داره که جهنمی ها صفتشون اینه. یعنی چی؟ یعنی الان تو جهنمه. الان ذیل شیطان داره حرکت میکنه، صفات شیطان درش هست. ذیل ائمه نار حرکت میکنه. کسی که اون طرفه صفاتش صفات جهنمیه، کسی که این طرفه صفاتش میشه صفات بهشتی ها. این کلمه نعمت الهی که همون بهشت هست، همون گشایش درهای بهشت به سوی عالم ماست، این کلمه نعمت ما رو از پرتگاه جهنم میگیره، بعد از این آدمای جهنمی اهل عداوت الفت و اخوت درست میکنه. خب وقتی این امت شکل گرفت، بعدش میفرماید که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. شما نیازه به یه امت داعی الالخیر دارید، یه امتی که دعوت به خیر بکنه و امر به معروف و نهی از منکر بکنه. شاید نکتش اینه. وقتی یه چنین امتی بر محور نبی اکرم شکل میگیره که روابط اخوته، اون طرف یه دستگاه فتنه و شیطانی است، یه دستگاه عداوتی است، یه دستگاه ائمه نار. اونها دست بر نمیدارن که، اونها تلاش میکنن نفوذ کنن در این امت، این روابط رو به هم بزنن، این الفت و اخوت رو به هم بزنن، این محیط بهشت رو تبدیل کنن به محیط جهنم. در سوره مبارکه حجرات به یه شکلی این گفته شده، جای دیگه به اشکال دیگری گفته شده. نبی اکرم داره یه امت درست میکنه، خبری از عالم بالا آورده، یه طرحی آورده، با این طرح داره امت درست میکنه. اینا چیکار میکنن؟ لا تقدمو بین یدی الله، پیش دستی میکنن، طرح جدید میارن. یه خبری آورده میخواد این صدا تو عالم تنین بیاندازد، اینا صداشون رو بلند میکنن. لا ترفع و اصواتکم، ملاحظه فرمودید در اولین آیه بعضی یه روایت کلیدی هست که یه جریانی رو معرفی میکنه که اینها کارشون اینه تو همین امت. بعد حواستون باشه، شما مسلمان ها یه عده‌ای دارن این کارو میکنن، این هشداره، پیش دستی میکنن، یه طرحی رو زمین میذارن مقابل طرح حضرت، مقابل دعوت حضرت و صدای حضرت و صوت حضرت، یه صوتی میخوان تو عالم داشته باشن، صداشون میخوان شنیده بشه. لا ترفع و اصواتکم، اینا میخوان صداشون بلند باشه تو عالم. خدا متعال از ما میخواد ما غزل صوت داشته باشیم، صدامون مقابل رسول فرو افتاده باشه. اینا اینجوری نیستن. بله یه جریانیست، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که صداشون فرو میخوابونن، غزل صوت دارن، اینا کسانی هستن که امتحان الله قلوبهم للتقوا، خدا متعال قلبشون ریاضت داده، به تقوا القلوب رسیدن. اینا مقابل نبی اکرم سر و صدایی ندارن. سمود به حضرت عرض کردن آقا این مسلاقش کیه؟ فرمود خاصف النعل، کسی که داره کفش وصله میکنه. امیرالمومنین کسی است که یه پاش رو عرشه، نشسته بودن نعلین رسول خدا رو وصله میکردن. این آدمی که در اون موقف جایگاهش اونجاست، نشسته کفش رسول خدا رو وصله میکنه، شأن خودش رو نسبت به حضرت اینجوری میبینه، این آدم غزل صوت داره. مقابل این جریان که جریان رسول خداست و خبر و طرح و صدایی که میخواد همه عالم رو بگیره، تنین بیاندازه تو عالم، جز صدای رسول خدا که همون صدای خدا شنیده نشه، یه جریانیست که غزل صوت داره، هیچ صدایی از او شنیده نمیشه الا صوت نبی اکرم، میشه بلنگو نبی اکرم، میشه مؤذن نبی اکرم. اینه که حضرت فرمود انا المؤذن، این که اذان من الله و رسول، این اعلان رسول خدا رو فرمود، یه کسی از خودت باید بره اعلان کنه، اذان تو رو دیگری نمیتونه به عالم برسونه. فرمود اون فاذن بین و مؤذن بین تو مقام اعراف منم، کسی نمیتونه از طرف خدا خبر ببره، کسی نمیتونه از طرف رسول خدا مؤذن باشه. فرمود انا الاذان انا المؤذن، نکتش اینه کسی که غزل صوت داره این میتونه مؤذن رسول باشه، این مأذنه رسول خداست، این اذان رسول خداست، این صداش صدای رسول خداست. اون مؤذنی که بین بهشتی و جهنم یا صدا میزنه در واقع خود حضرت رسوله، ولی مؤذن او کیست؟ امیرالمومنینه. انا الاذان انا المؤذن، این آقا غزل صوت داره، یه جریانی است، این جریان میخواد صدا بلند کنه، که قرآن حالا تعبیر میفهمد انجاکم فاسقون نبه، این برای خودش خبری میاره تو عالم، کاری با رسول نداره، کاری نداره خدا چی گفته، این پیغمبر صاحب خبر وحی بهش میشه، همه اخبار عالم دست اوست، هر چی خدا به انبیا داده یه جا این پیغمبر داره، همه اخبار غیب دست اوست، کاری با این خبر نداره. خودش میخواد یه خبری بیاره، بر محور این خبر یه جمع و جامعه ای درست کنه و میخواد جمع و جامعه پیامبرم به هم بریزه. اینه که خدای متعال خطاب میکند که شمایی که غزل صوت دارید، شمایی که دور حضرت جمع شدید، شمایی که مراقبید صداتون رو بلند نکنید، حرفی مقابل حرف حضرت نزنید، شما که مدعی نیستید، نمیخواید به این پیامبر چیزی یاد بدید، جهر صوت ندارید، شما مواظب باشید یه جریانی تو امت، یه فاسقی است، این خبری میاره. فاسق کیه؟ فرمود الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، عهداشو با رسول خدا میشکنه، بعدم رشته هایی که رسول خدا گره داره میخواد پاره کنه. این نعمت الهی آمده عداوت ها رو تبدیل به ود قلب کرده، الفت قلب کرده، بعد تبدیل به اخوت فرموده، این میخواد این رشته ها رو به هم بزنه، یه چیز دیگه داشت بذاره. جامعه ای که جامعه اخوته، جامعه مودته، به قول خودشون تبدیل کنه به جامعه بازار، همه با هم رقابت کنن، تو سر کله هم بزنن، سر هم دیگه رو کلا بذارن که بیشتر منفعت گیر بیارن. همه دنیا همینه دیگه، از انبیا جدا بشی همین. این فاسقی که بخواد اون عهدا رو زیر پا بذاره، اون رشته‌ها رو به هم بزنه، این یه خبری میاره، یه حرفی میزنه که جامعه مؤمنین رو به هم میزنه، یه مطلبی میاره. انبیا میگن هرچی از خداست، میگن هرچی از نقده. خدا و عالم آخرت نسیه است. سیلی نقد به ازل و نسیه. واقعا خدا نسیه است، دنیا نقده، ولی واقعا این خبر میگیره دیگه. این خبر باشه یه تمدن درست میشه، دستگاه فلسفی درست میشه، دانشگاه به پا میشه، آکادمی به پا میشه، میشه دیگه. حول همین یه خبره. این فاسق میخواد به هم بریزه. شما دنبالش نرید، به هم میریزه امتتون را. وقتی این فاسق میخواد بیاد خبر خودشو منتشر کنه، امتو به هم بریزه، میخواد منکر رو احیا بکنه. منکر چیه؟ منکر حقیقی، مکرر، اینو عرض کردیم زیر به کرمان بردن محضر اساتید خودم. به امام صادق ابو حنیفه گفت آقا معروف چیه؟ فرمود هو المعروف فی السماء و الارض امیر المؤمنین. معروف امیر المؤمنینه، امر به معروف یعنی همین. سید الشهدا میفرماد من میخوام امر به معروف کنم، میخوام امت رو برگردونم به مدار امیر المؤمنین. منکر چیه؟ حضرت فرمود اللذان ظلماه و ابتزاه و عقه و حمل الناس علی کتفه. معروف که معین شد، منکرم معین شد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی این. اصل و فرع رو اشتباه نکنیم تو امر به معروف و نهی از منکر. اصل منکر پرچمداران کفره، تواقیتن. اینا هم خودشون یه نظامی دارن. الان منکر اصلی تو دنیا پرچمداران کفرن و این تمدنی که ساختن. این تمدن البته مکرر عرض کردم، حق و باطل رو با هم قاطی کردن ها. حضرت فرمود اگه باطل محض بیاد تو میدان مشتری پیدا نمیکنه. حق و باطل رو با هم قاطی کردن، تمدن درست کردن. این منکر دوران ماست. بزرگترین منکر دوران ما این تمدن مدرنه که باید با او مقابله کرد. اگر با او مقابله نکنید، با فروش مقابله کردن خاصیتی نداره. زیر پای خود این تمدن فرش زربفت بیاندازید، بعد با پیامداش مقابله کنید، مگه میشه؟ نمیدونم وارد این بحث شدم خوب نیست این شبا. قومو کنید شهر مدرن، بعد هی بگید چرا کم حجابی میشه؟ خب پیداست میشه. زیر پای اصل منکر فرش پهن میکنیم، به استقبالش میریم، بعد فروش که میاد مقابله میکنیم. اصل منکر امینارن، طرح اوناست، دعوت اوناست، خبر اوناست، نبعی که تو عالم آوردن، فریبی که تو عالم میدن، صدایی که بلند میکنن مقابل انبیا، تمدنی که مقابل انبیا میسازن، این اصل منکره. خب این منکر میخواد نفوذ کنه، میخواد یار بگیره. اینجاست که ولتکم منکم امتون، اونایی که حول امیرالمومنین جمع شدن، اعتصموا به حبل الله جمیعا، در محور امیرالمومنین از لبه های جهنم گرفته شدن، بر محور حضرت به الفت قلب و اخوت رسیدن، حواسشون باید باشه ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، باید داعی الالخیر باشید. میدونین کلمه خیر کیه دیگه؟ انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معباه و منتها. خیر یه کلمه بیشتر نیست، همین کلمه نعمته. بهشت همش از اون ناشی میشه. باید یک امتی باشن دعوت کنن به خیر. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مردم رو به سمت طرح امیرالمومنین ببرن، به سمت حبل الله حرکت بدن، از دست دشمنانی که میخوان این رشته رو قطع کنن. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، یعنی چی؟ اون رشته‌ای که خدا دستور داده چیه؟ و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اون رشته‌ای که ما مکلفیم بهش پیوند بخوریم، همه حبل الله، همه امام. میخواد این رشته رو به هم بزنه. روابط اخوت ما، خانواده ما، جامعه ما بر محور این حبل الله نباشه. اونی که میخواد نفوذ کنه، طرح میاره، خبر میاره، بعد خبرش بغی و درگیری درست میکنه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، قتال درست میکنه، سوء ظن و حسادت و غیبت و تهمت درست میکنه. رشته هایی که پیامبر پاره کردن اونا رو از نو برقرار میکنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. این شعوبیت و قبیله گرایی که پیامبر از بینش بردن دوباره احیا میکنه، فارس و عرب و عجم و ترک و لور و اینا درست میکنه، دوباره بساط درست میکنه. نه چجوری دنیا رو دارن اداره میکنن؟ همینجوریه دیگه. دولت ملت ها رو درست کردن، نژادها رو حاکم کردن، بعد دارن دنیا رو بهش اداره میکنن دیگه. الان هم که دارن به همش میزنن یه کار دیگه ای تو عالم میکنن، به قول خودشون شهر پایدار درست میکنن. تو طرح آینده شون اینه. خب حالا این جریانی که این کار رو داره میکنه چه کار باید باش کرد؟ ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این امر به معروف و نهی از منکر یک رشته امر است. اون امر فقط امر حق خداست. این امر در دست امام حق میشه صاحب الامر، ولی الامر. با این امر عالم و جلو میبره. اونایی که دور امام جمع میشن به اندازه‌ای که به امام گره میخورن، این رشته امر تو دستشون میاد، لذا حق امر پیدا میکنن. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه امتی باید باشن که حالا مراقب این جامعه باشن، نگذارن این جامعه بپاشه. ولتکم منکم امتون، که اون امت وسطه که باید مراقب باشه جمع از دور امیرالمومنین متفرق نشه. اینجوری یه جمعی شکل میگیره. اون طرف یه جریان نفاقیست، فاسقیست، میخواد با خبر خودش این رشته ها رو پاره کنه، چیز دیگه ای جاش بگذاره، یه جمع و جامعه دیگه ای درست کنه بر محور اوثان و بت‌ها، یه مودت های دنیایی درست کنه، این رشته الفت و اخوت رو به هم بریزه. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد از اعتصام احتیاج به یک چنین جریانی است که نگذاره این رشته به هم بخوره، این اتصال به هم بخوره، این پیوند قطع بشه. سید الشهدا، حالا من عرضم رو جمع کنم، اون امت وسطی است که نگذشته رشته اتصال به امیرالمومنین قطع شه. ما اگر الان هممون به امیرالمومنین پیوند خوردیم، از دستگاه منکر فاصله گرفتیم، کار سید الشهدا است. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خدای متعال امت رو اصلاح کرده بود بعد اصلاح ها به محمد و علی صلوات الله علیه.